من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ در تنبیه ششم بحث را در ملزمات معاتات قرار دادند، علی القول به این که معاتات لازم نیست، و فرمودند که اصل در معاتات علی القول بالملکیه لزوم است و علی القول بالاباحه جواز، و این بحث رو خوندیم و گذشت و شبهشم گفته شد. حالا بعد از اون ملزمات معاتات رو ذکر فرمودن، هفت ملزم برای معاتات علی القول بالجواز ذکر کردن. حالا چه علی القول بالملکیه والجواز، چه علی القول بالاباحه والجواز. و البته بحث از ملزمات بنابر مبنایی که مطابق با قواعد بود و گفته شد، و بلکه سیرم بر اون هست که معاتات بیع لازم است، مثل بیع به صیغه و مفید ملکیت، این بحث ثمره عملیه ای ندارد، بلکه این بحث بحث مبنایی علی القول به عدم لزوم بحث می شود، بحث مبنایی است و بحث بنایی نی و بر مبنای ما ثمره عملیه ندارد. لکن چون شیخ و دیگران بحث فرمودن و مباحثشم خالی از فواید علمیه نیست، ما هم متعرض میشیم. اولین ملزم را شیخ عبارت میداند از تلف العینین، که اگر در معاتات هر دو عینها تلف شد، میفرماد این معاتات تسیر و لازمه، دیگه هیچ کدام نمیتونن رجوع کنن به دیگری و مطالبه مثل یا قیمت را از طرف بنماید. و ذالک اما علی القول بالملک، میفرماد که بنابر قول به ملک برای اصالت اللزومی که گفته شد، اصل در عقود اینه که لازمه و متیقن از جواز مخالفتش، جایی که عینین رو بشه برگردوند. وقتی عینین رو نمیشه برگردون، اصالت اللزوم محکم است. و لا یخفا که مراد از این اصالت اللزوم همون استصحاب لزوم باید باشد، نه ادله اجتهادی لزوم مثل اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. چون اگر اونها را ما ادله اصل لزوم بگیریم، که اصلا معاتات تسیر و من اول الامر لازمه، این بحث اصلا پیش نمیاد. اینی که ایشون میفرماد علی القول بالملکیه با تلف عینین لازمه، از باب اصالت اللزوم مرادش ینبغی که استصحاب لزوم باشد. اصالت اللزوم مستندتن به استصحاب لزوم، استصحاب بقاء ملکیت مال علا ملک مالکه، یعنی مسمن به ملک آقای با مشتری باقیه، سمن هم به ملک آقای بایع و با فسخت و بر نمی گردد. نه اون ادله دیگر اصل لزوم از وجوه سبعه، چون هشت وجه بود، هفت وجه دیگه، چون اون هفت وجه ادله اجتهادی هن و مقتضاشون اینه که اصلا معاتات از اول لازمه، اصلا نوبت به این بحث نمی رسد. بفرماد قدر متیقنش تراد اینه اینه. این یک وجه. وجه دیگری که می شود برای لزوم استفاده کرد این که علی القول بالملکیه مسمن ملک مشتری بوده و سمن ملک بایع بوده، و لا یعقل که آدم مالک ضامن خسارت مالش باشد، ضامن مثل و قیمت باشد. بنده جنسی را به معاطات خریدم، این جنس نزد من تلف شد، بایم پول را از من گرفته، نزد او تلف شده. شما الان بخواید بگید این معاطات جایزه، یعنی بایع برگردد به من مشتری مطالبه مثل یا قیمت بکند، با فرض این که ملک من شده، مال در ملک مشتری، مبی در ملک مشتری تلف شده، فلا یعقل که مشتری ضامنه به مثل یا قیمتش باشد. کما این که ثمن هم ملک آقای بایع بوده، وقتی ملکش بوده تلف شده، لا یعقل که مالک ضامن مثل یا قیمت ملک خودش باشد. پس علل قول بالملکیه، با تلف عینین معاطات لازم می شود از دو وجه، یکی اونی که شیخ بهش اشاره فرمود اصالت اللزوم، یکی اینی که بنده عرض کردم عدم معقولیت زمان. و اما علل قول بالاباحه، بنابر قول به اباحه می فرماد اینجا هم روشن است که زمانی در لزوم دارد و جواز ندارد. برای این که مال از ملک مالک تلف شده ولی وجهی برای زمان غیر مالک نیست، مبیع در ید مشتری از مشتری نبود، تلف شد در دستش ولی وجهی برای زمانش نیست، به چه دلیل ضامن باشد؟ با چه مدرکی ما بیاییم بگیم این آقای مشتری ضامنه، با اینکه مال دیگری در دستش بوده و تلف شده است؟ دلیلی بر زمانش نیست. و همینجور آقای بایع که سمن در دستش تلف می شود، اون هم ضامن نی. گفته نشود دلیل زمانش علالید است، مشتری مبیع را از بایع گرفته، علالید ما اخذت میگه ضامنه، بایع ثمن را از مشتری گرفته میگه ضامنه، این گفته نشود. برای این که علالید یدهای امانی مالکی و یا امانی شرعی را شامل نمی شود، علالیت مختص است به اون جایی که نه امانت مالکیه باشد و نه امانت شرعیه کمایتی در محلش. برای انصراف او از امانت مالکیه و وجود دلیل بر اختصاصش به غیر امانت شرعیه علاما سیعتی، علل ید ما اخذت میگه اگه یدت امانی نبود ضامنی، اما خود مالک مال رو دست من داد با رضایت و در دست من تلف شد، علل ید از او انصراف دارد و شاملش نمیشود. کما این که مثل لغته را که امانت شرعیه است باز شامل نمیشود، اگر کسی لغته رو برداشت، درست مالک بهش اجازه تصرف نداده ولی شارع اجازه داده که لغته را نگه دارد و در مدت یک سال مثلا تعریف کند، این میشه امانت شرعیه. اونجا هم دلیل داریم برای این که زمان ندارد. پس علل ید ما اخذت اینجا نمیتونه بیاد، برای این که اختصاص دارد به غیر امانت مالکیه انصرافن و به غیر امانت شرعیه قضاءً للدلیل علی ما سیأتی، و فرض اینه اینجا امانت مالکیه است، خودش بهش داده، خودش مباح کرده، پس قبل از تلف که مباح بوده، هنگام تلف هم که رجوع نکرده تا مباح نباشد، بعد از تلف میخواد رجوع کند. خب بعد از تلف دیگه چیزی نیست که بگیم علالیت زمان میارد، بعد از تلف میگه مثل قیمتشو به من بده، چیزی نیست تا علالیت اونجا بیاد و اثری ببخشد. پس با تلف العینین معاطات تسیر و لازمه، چه علال قول بالملکیه لوجهین، و چه علی القول بالاباحه برای عدم دلیل بر زمان و عدم شمول علیت ما نحن فیه را. حالا فرعی که اینجا مطرح می شود این که اگر احد العینین تلف شد یا بعض احد العینین تلف شد، نه هر دو عین، اینجا را شیخ بس کرده، من عبارت شیخ را می خونم تا بعد ببینیم چی به نظر میاد. شیخ می فرماد که بله بله و ولم یسود قبل تلف، حالا در اون یه بحث ملکیتشون حرف را می زند. بله آیا بله الجواز را بدون بله هازا من شک هم ترا وهی سرتفع مورد و تنا حالا اونو مخواهید و اما علی القول بالملک، اما علی القول بالاباحه که هر دو تلف بشود فواضحون لأن تلفه من مال مالکه ولم يحصل ما يوجب زمان و كل منهما مال صاحبه و توهم و جریان و قاعدت زمان بلید هنا مندفع به ما سیجی، از اینکه ادلیت اینجور جایی را شامل نمی شود که امانت مالکیه است. و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم، که عرض کردم مراد از اصالت اللزوم چیه، و المتیقن من مخالفتها جواز و تراد دل عینین و حیث ارتفع مورد و تراد امتنع. یک کسی بگد قبل از تلف جواز بوده، میگیم قبل از تلف جواز نبوده. ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله علا نحو جواز بیع خیاری، بگیم نمیدونیم که الان جواز داره یا نه ولی قبل از تلف جواز داشته، میگیم جواز به نحو جواز بیع خیاری که نداشته است. اول حرفه که جواز داشته یا لزوم، جواز به نحو خیاری نبوده تا بتونیم استصحاب کنیم و متعلقش عقد باشد. حتی یستصحب بعد التلف، چرا؟ لأن ذلک تا بتونیم استصحابش کنیم، لأن ذلک الجواز یعنی جواز بیع خیاری از عوارض عقده نه از عوارض عوضین، فلا مانع از بقایش، از این جهت از اشکال ندارد. اگر جواز خیاری قبل از تلف عینین وجود داشت استصحابش مانعی ندارد، بر اینکه متعلقش عقده و عقد هنوز بقا دارد. بلکه اشکالش اینه بل لا دلیل علی ارتفاعهی بعد تلفهما بخلاف ما نحن فیه، فان الجواز فیه هنا به معنا جواز رجوع فی العین، نظیر جواز رجوع فی العین الموهوبه، میتونه در عین رجوع کنه، عینی هم فرزین وجود ندارد. فلا یبقا بعد التلف متعلق الجواز، متعلق جواز باقی نی تو استصحابش کنی. بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبه، حتی مثل اونجا هم نی که او باز به عقد هبه میخورد، این به عقد هبه هم نمیخورد، این به تراد عینین میخوره. در حقیقت ما سه جور جواز داریم، یک جواز خیاری که متعلقش عقده، یک جواز تراد عینین که مثل ما نحن فی متعلقشه، یک جواز در باب هبه که تراد که جواز باز متعلق به هبه است، به خود هبه تعلق دارد و شارع فرموده میتونه رجوع کنه. این اولا که اینجور جوازی وجود ندارد. ثانیا هازا مع ان الشک فی ان متعلق الجواز هل هو اصل المعامله، تا بشه استصحابش کرد، یا رجوع در عین یا تراد العینینی که یمنع من استصحابه، نمیدونیم آیا این جواز، فرض کنیم ما نمیدونیم که جواز خورده به عقد یا جواز خورده به تراد العینین، باز استصحاب نمیتونیم بکنیم، برای اینکه مستصحب متیقن نداریم، نمیدونیم مستصحبمون تراد الجواز و تراد العینینه تا الان بقا نداشته باشد، مستصحبمون جواز العقده مثل جواز خیارات تا الان بقا داشته باشد. پس هر یکی از اینا مشکوک التحقق، استصحاب نمیتونیم دربارش انجام بدیم. فان بل او رجوع تراد العینین یمنع من استصحاب، فان المتیقن تعلقه بالتراد، إذ لا دليل في مقابلة إصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما. انت حالا تلف هر دو عینها و از اینجا که جواز رو نمیتونیم استصحاب کنیم چون قدر مسلمه از جواز اونجاییست که عینین باقی باشن و منه یعلم حکم و ما لو تلف احد العینین او بعضها علی القول بالملک، یکیشون یا بعضیشون بنابر قول به ملک تلف بشه، اونم دیگه دلیلی بر زمان نداریم، استصحابشم باز وجهی نداره چون نمیدونیم به تراد خورده یا به عقد، و قدر متیقن اینه که به تراد خورده باشه. و اما علی القول بالاباحه که بعض عینین تلف بشه یا یکیشون، فقد استوجه بعض مشایخنا وفاقا لبعض معاصری تبعا للمسالک اصالت و عدم اللزوم، گفتن اینجا لازم نیست و میتونه طرف رجوع کنه، این طرفی که مالش باقی مونده در دست دیگری میتونه از طرف مالش را بگیرد. مبی نزد مشتری تلف شده، آقای مشتری میره ثمن موجود نزد بایر از چیکار میکنه؟ میگیرد. چرا؟ لإصالت بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها، برای اینکه بنابر قول به اباحه هنوز به ملکیتش باقیه، استصحاب سلطنت مالك عین موجوده میگه میتونه چیکارش کنه؟ میتونه برش گردونه. لإصالت بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها، این وجهی که گفتن برای عدم لزوم با تلف یکی علی القول بالاباحه. و فیه انها معارضتون به اصالت براءت ذمتی عن مثل تالف عنده او قیمتو، درست استصحاب سلطنت آقای مشتری میگه میتونه بره مبی را سمن را از کی بگیره؟ از آقای بایع، لکن شک میکنیم که ذمه این مشغول به مثل یا قیمت شده یا نه، اصل براءت ذمه است و اون استصحاب سلطنت با این اصل براءت با هم معارضه دارن. چرا معارضه دارن؟ چون اجماع قائم است بر این که نمی شود مالی نزد کسی تلف بشود مجانن، یا بگید ملازمه است بین عدم تلف مجانی و زمان، یا بگید ملازمه است که نمی شود مال نزد کسی تلف بشود مجانن، عدم تلف مجانی و زمان، پس حالا که تلف شده باید چه بشود؟ باید ضامن بشه. یا اجماع داریم، اجماع قائم است، ضرورت قائم است که مال غیر نمی شود نزد من تلف بشه مجانن، مال غیر نزد من تلف شده، هیچی بده کار نیستم، مال خودم رو میرم ازش چیکار میکنم؟ از اون میگیرم. این اجماع قائم است که نمیشود مال الغیر نزد شخصی تلف بشود مجانن. این اجماع و این ضرورت اقتضا میکند که ضامن مثل یا قیمت باشد، از اون ور استصحاب میگه ضامن نیست. ببینید لمعارضته لإصالت بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها، و فيه انها معارضة بإصالت براءة ذمته عن مثل التالف عنده او قيمته، شك داریم ذمش به مثل یا قیمت مشغول شده یا نه، اصل براءت میگه مشغول نشده و اون سلطنت آقای مالک با این معارضه، چون معناش اینه او میخواد بره مالش رو پس بگیرد، چیزی هم دیگری به دکار نباشد، این آقای مشتری بره پول رو از بایع بگیرد، چیزی هم به دکار به او نباشد. اصل براءت میگه چیزی به دکار نیستی، استصحاب بقاء سلطنت میگه که میتونی بری بگیری. اینا با هم دیگه معارضه دارن، برای اینکه با هم نمیخونن به ضروره و بالبداهه. و تمسکو به عموم علالیده هنا فی غیر محله نسبت به اون عینی که چه شده؟ عینی که باقی مونده و عینی که تلف شده. و تمسکو به عموم علالیده هنا فی غیر محله نسبت به اون عینی که تلف شده. بعد القطع به انهازه الید قبل تلف العین لم یکن ید و زمانن بل کان یدن امانی یا بل ولا بعده اذا بنا مالک العین الموجوده بر امضاء معاتات ولم یرد الرجوع اون وقتی که بازیدش امانی بوده. انما الکلام در زمان است اذا اراد الرجوع ولیس هذا من مقتضیات قطعا دیگه بعد از تلف شده ید اقتضای زمان نمی کنه. بنابراین ایشون میفرماد استصحاب بقای سلطنت مالک با اصل براءت ذمه دیگری با هم معارضه داره. یه شبهه‌ای که به فرمایش شیخ قدس سره است این که لقائل ان یقول چرا به اصالت السلطنه تمسک میکنی تا معارض باشد، عموم الناس مسلطون رو تمسک میکنیم. آقای مشتری که ثمنش نزد بایع موجوده، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه عقد داره بره مالش رو از اون چیکار کنه؟ پس بگیرد. مردم مسلط بر اموالشونه، اول میتونسته بهش نده، حالا که فروشه میتونه پس بگیرد. دیگه نمیتونید بگید معارض است با اصل براءت ذمه، برای اینکه او اصل است و این دل او دلیل فقاهتی اجتهادی، اصل دلیل اجتهادی دلیل فقاهتیه و این اجتهادی، یکی اماره است و دیگری اصل و اماره قابل معارضه با اصل نیست. این شبهیه که اینجا به فرمایش شیخ است. چیزی موضوعش از بین میبره؟ ان عموم الناس مسلطون هست، ما استصحاب نمیگیم، تعارض نمی کند. میگم ما برای آقای مشتری لهو که ثمنش را از بایع بگیرد به حکم عموم الناس مسلطون علی اموالهم، شما میگی الناس مسلطون علی اموالهم معارض است با اصل براءت؟ نمیشه که دل اماره با اصل معارض نی. استصحاب ما تمسک به عموم میکنیم. بابا ما شعر نمیگیم. نه همج اگه شک سببی و مسببی باشن معارض است. اینجا که سببی و مسببی نیستن، اینجا بالعرض تعارض دارن. ببینید تقدم استصحاب بر اصل براءت در صورتیه که شک سببی و مسببی باشن، یعنی استصحاب میاد موضوع براءت رو از بین میبره، یقین درست میکنه، احراز یقین میکنه. اما اینجا که سببی و مسببی نیستن، اینجا تعارضشون بالعرضه. توجه بفرمایید. حالا شیخ این یه شبهه‌ای که اینجا به شیخ بوده، بعد شیخ به این حرف اشکال میکنه، ولا به این معارضه‌ای که خودش درست کرد، ولکن یمکن ان یقال ان اصالت بقاء السلطنه، حالا خود شیخ هم داره میگه حاکمت علی اصالت عدم الزمان بالمثل او القیمه، این حاکم است، همین فرمایش شما حاکم است بر اصل عدم زمان به مثل یا قیمت، پس معارضه ای ندارن. جوابش اینه که حاکمیت وقتی که از سببی و مسببی باشد، اینجا سببی و مسببی نی، اینجا تعارض بالعرض است از باب ضرورت و بداهته. اینم یک شبه به فرمایش شیخ. بعد می فرماد من زمان تالف به بدله معلومون، این که تلف شده مسلم زامن است به بدلش، الا اینکه کلام در اینه که بدل بدل حقیقی است، یعنی مثل یا قیمت، اول اول قیمه اول بدل الجعلی عن العین الموجوده فلا اصل. اصل زمان در اینجا مسلمه، شما نمیتونی اصالت البرای از زمان بیارید، چون این کسی که مال نزدش تلف شده یا ضامن است به زمان جعلی یا ضامن است به زمان قیمی و زمان یدی، معلومه یکی از این دو، پس اصل براءت وجه نداره. اینم اشکالش اینه از کجا زمان جعلی؟ زمان جعلی اول کلام است، چون فرض اینه علل قول بل اباحه، این مباح کرده برای دیگری. بله علل قول بل ملک میشه گفت زمان جعلی، میشه گفته این کتاب من از آن تو در مقابل اینکه پول تو از آن من. کتاب بایه از آن مشتری در مقابل اینکه کتاب مشتری از آن بایه. اونجا میشه گفت، اما در باب اباحه زمانی معلوم نیست که شما بگی زمان یا جعلیه یا مثلی و قیمت. زمان جعلیش نامعلومه، زمان مثلی و قیمیش دلیل نداره. شو از کجا میفرماد زمان معلومه؟ اینم یه شبه به فرمایش ایشون. هازا مضافن الى ما قد یقال من ان عموم الناس مسلطون على اموالهم يدل على السلطنه المال الموجود باخذه. میگه الناس مسلطون، میگه مشتری میتونه سمنش رو از بایع بگیرد، بایع هم مسلطش عوضش رو از دیگری بگیرد. الناس مسلطون على اموالهم، میگه مردم مسلطن، اگه عین مالشون هست عین مالشون رو بگیرن، اگر عین مالشون نیست مثلش یا قیمتش رو بگیرن. خب اینم جوابش اینه که اگر امانت باشد، ید امانی باشد، الناس مسلطون چنین اقتضایی ندارد. این تمام کلام در ملزم اول، بقیه بحث در ملزمات برای فردا و روزهای آینده انشاءالله.